بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. بعضی مطالب رو من توی جلسه مکرر بیان میکنم و گاهی از اوقات خودم هم دیگه از این تکرارها خسته میشم، چون به هر حال من همیشه به دوستان میگم این مطالب شاید تو جمعی که الان هستیم اون کسی که از همه بیشتر نسبت به این مطالب دیگه حوصله‌شو نداره و تکراریه، براش من هم دیگه حوصله اینو ندارم. گاهی از اوقات که توی خونه صدای خودم میاد که دارن درس من رو یکی گوش میده، اینو خاموشش کنین. بعد وقتا دوستان سوالاتی میکنن که من یاد اون جمله آقای تبریزی رسال الله علیه میفتم. بعد وقتا که بعضی سوال میکردن از آقای تبریزی، های تبریزی یه نگاه خاصی میکردن، بعد حالا به اون لحن خودشون میفهمودن حیف شد، هدر رفت. حالا بعض وقتا بعضی از سوالا که رفقا میکنن، من یه دفعه مثل که مثلا از خواب بپرم، خیلی ما هی توی این بحث ها میگیم آقا سیره منش عملیه، ارتکاز دیدگاه ذهنی. ظاهراً حالا بیان من بد بوده، تصور شده که هر کاری مردم میکنن این میشه سیره، هر چی هم فکر میکنن این هم میشه ارتکاز. ما مقصودمون این نبوده، مقصود ما این نیست که ما اسم فکر رو میذاریم ارتکاز، اسم صور ذهنی رو میذاریم ارتکاز، اسم رفتارهای خارجی رو میذاریم سیره. این مقصود ما نبوده. این که ما هی تأکید میکنیم سیره منش عملی ارتکاز امر ذهنی، فقط میخواییم به این تفاوت اینا تأکید کنیم که ارتکاز یه امریست در ذهن، ولی مقصود ما این نبوده که هرچی در ذهن ما بهش میگیم ارتکاز. سیره یه رفتار خارجی است، مقصودمون این نبوده هر رفتار خارجی رو ما بهش سیره میگیم، این مقصود نیست. هدف ما تبیین این نکته بود که سیره و ارتکاز دو مفهوم مغایرن، ولو به لحاظ موردی و مصداقی با همدیگه جمع بشن، که تو منطق میدونید شما وقتی دو تا مفهوم دارید، این دو مفهوم مثلا سیاه و شیرین دو مفهوم مغایرند، که این دو مفهوم ممکنه در یه جا با هم جمع بشن، مثلا یه خرمای سیاه شیرین، یه جایی یه چیزی سیاه باشه شیرین نباشه، مثلا یه پارچه سیاه، یه چیزی شیرین باشه سیاه نباشه، مثلا قند. دو تا مفهوم مغایرند، ما تو منطق میگیم، ما دیگه اینا رو اینجا پیشفرض میگیریم، ما در منطق میگیم نسب اربع در فرض تغایر مفهومین معنادار میشه. این نسبت مصادیق دو مفهوم متغایره، دو مفهومی که با هم متفاوتن، مفهومن با هم جدا هستن، به یه تعبیر دیگه مفهومن متباینن، مستاقاً میتونن عام خاص منبعش باشن، میتونن عام خاص مطلق باشن، میتونن متباین باشن، میتونن مساوی باشن. ما وقتی میگیم مساوی با دو تا مفهوم متفاوت رو میگیم که اینا به لحاظ مستاقی با هم یکسانن، اون میشه مساوی. تساوی و حتی ما در به لحاظ مفهومی نمیگیم. بنابراین ارتکاز و سیره رو ما هی تأکید داریم که دو تا مفهوم متغایرن. اما سیره که ما میگیم، مقصودمون یک رفتار تثبیت شده عمومیه. خوب دقت کنید، با بنابراین رفتارهای تثبیت نشده چه عمومی باشن چه غیر عمومی، رفتارهای غیر عمومی چه تثبیت شده باشن چه نشده، اینا اصلا سیره نیستن. سیره ها رفتارهای تثبیت شده عمومی هستن. یه جمعی یه رفتاری رو، یه رفتار تثبیت شده نهادینه شده، چون ممکنه یه رفتاری گاهی از اوقات اتفاق میفته در حد اینکه هی ما میگیم ممکنه یه چیزی مصداق داشته باشه یه ارتکازی، ولی به حد سیره نرسه، یعنی تبدیل به یک رفتار عمومی تثبیت شده نشه. یه نفر یه جایی یه گوشه‌ای یه کسانی انجام بده مواردی، یا حتی تثبیت شده، اما تثبیت شده در حد یکی دو نفر سه نفر ده نفر، نه یک رفتار عمومی. این در حوزه سیره که بعد سیره یک رفتار عمومی تثبیت شده است. اما ارتکاز، هرچی تو ذهن ما بهش نمیگیم ارتکاز، تو ذهن ما خیلی چیزا هست، اینا ما ارتکاز که نمیگیم. ارتکاز در واقع یک نوع قضاوت عمومیه، یک ذهنیت عمومیه. یه ذهنیت که ما اینجا به کار میبریم نه به معنای اینکه آنچه که در ذهن است، نه مقصود ما این نیست، یعنی حالا به یه تعبیر دیگری، یک حالا به تعبیر منطقیش یک تصدیق عمومیه، یعنی همه چنین قضیه‌ای رو در ذهن خودشون تصدیق میکنند. ما به این میگیم همه، که حالا میگیم یعنی همه نه و همه عالم، یه جمعی که صدق کنه عنوان تصدیق عمومی. این تصدیق‌های عمومی، البته نه هر تصدیق عمومی، رو باز ما نمیگیم ارتکاز به اون معنایی که ما اینجا میگیم، نه، ارتکاز یک تصدیق عمومی است، ولی باز هر تصدیق عمومی رو ما بهش نمیگیم ارتکاز. مثلا فرض کنید همه مردم تصدیق میکنن که آسمون آبیه، اینو نمیگیم ارتکاز، نمیگیم ما اینو. همه مردم تصدیق میکنن که آب یه مایع بیرنگ بیبوی بیمزه است، ما نمیگیم ارتکاز، این نمیگیم ارتکاز. ارتکاز یک تصدیق عمومی است که به نحوی به حوزه اعتبارات ارتباط پیدا میکنه. حالا اینجا با این حفظ این نکته الان باز این مسئله ادامه میدم. ببینید ما وقتی میگیم سیره یا ارتکاز تقسیم میشه به اقسامی، یا عقلایی یا غیر عقلایی، غیر عقلاییش متنوع میشه، خیلی فراوان میشه، از بین اونها متشرعه و دوره معصوم مورد نظر ماست. مقصودمون از سیره یا ارتکاز عقلا یعنی یه رفتار عمومی که همه عقلا انجام میدن، به ما هم عقلا، نه به ما هم مثلا مسلمون، مسیحی، یهودی، ایرانی، عرب، نمیدونم مال این زمان مال اون زمان، تحصیل کرده، بی سواد، کشاورز، کارگر، یا یه ذهنیت عمومی که اون ذهنیت عمومی به نحوی به حوزه اعتبارات ارتباطی پیدا بکنه. حالا یه ذهنیتی است که اون ذهنیت کاری به اعتبارات پیدا نمی‌کنه، اون با ما باش کاری نداریم با اون ذهنیت. اگر این ذهنیت، یعنی این تصدیق عمومی یا اون رفتار عمومی، رنگ و بوی زمان خاص، مکان خاص، فرهنگ خاص، قشر خاص اجتماعی رو نداشت، به حیثیت عقلایی عقلا مربوط میشد، میشه مال عقلا. غیر عقلا که میگیم یعنی نه اینکه حالا مجنونن، دیوانن، مقصودمون نیستا، یعنی اون حیثیت عمومیشون نیست، اون حیثیت عقلاییشون نباشه، اون حیثیت دیگر، حیثیت‌های خیلی متنوعی پیدا میشه به لحاظ کشورشون، قومیتشون، شرایط تحصیلیشون، مسائل مختلف، میشه اینا رو براش طبقه بنده های مختلف. خب گفتیم از بین اینها مثلا برای ما عقلا مطرحه، متشرعه مطرحه و اضافه بر اون مردم زمان معصومین علیه السلام که این سومی کمتر مورد توجه واقع میشه. مرد تفکیک
بین سیرین کرام مطرح میشه و آدابی که در اصل
زمانی ممکنه
باشه، حتی امام هم
جز
اون عقودی باشه که به این آداب
عمل کنه، اون آداب میشه سیره دیگه.
خب اون آداب سیره درست نمیکنه
برای شما، درست نمیکنه ابن
ندارم،
برای شما درست نمیکنه، برای ما درست میکنه. بر ما داریم اینو میگیم، همه بحث همینه، همه بحث همینه که اگر یه آدابی وجود داره در دوره معصوم و معصومم اون آداب رو انجام میده، ما میگیم اگر انجام میده معناش اینه که این مشروعیت داره. حالا این مشروعیت داره یه وقت به معنای این که این حرام نیست، یه وقت به معنای این که این مستحبه، یه وقت به معنای این که این واجبه، کاشف از سنته. اگه واقعا یه آدابی است که معصوم برای انجام میده، اگه ما اینو میدونستیم که اصلا این بحثا نداشتیم که. اگه ما میدونستیم معصوم چه کارهایی رو انجام میداده یا چه چیزایی رو در ذهنش قبول داشته، دیگه بحث نداشتیم که اصلا این بحثا لازم نیست. ما مشکلمون اینه که میخوایم از آداب و ذهنیت‌های زمان خودمون پی ببریم به آداب و ذهنیت‌های زمان معصوم و از آداب و ذهنیت‌های زمان معصوم پی ببریم به ذهنیت و آداب خود معصوم. ما اونو می‌خوایم، اونایی که برامون مهم نیستن که، نه مال این زمان برای ما مهمه، نه مال حتی اون زمان. اونی که برای ما مهمه اونی که مورد قبول معصوم باشه. همه این بحثایی که حالا در ادامه داریم برای این جهته. خوش قبل از اینکه به اینجا برسیم یه نکته ای رو دوباره بگم. ببینید ما اینو تو بحث فلسفه علم اصول سال گذشته، اواخر سال گذشته که همین اوایل امسال میشه، یعنی سال 92، ما این بحث رو گفتیم که ما برای عقلا یه سیره قائلیم، یه ارتکاز قائلیم، یک اعتبار قائلیم. عقلا خودشون یه سیستم تشریعی هم دارن، یه سری اعتبارات عقلایی ما داریم که در واقع یه سری چیزها رو اعتبار میکنن. این اعتبارات عقلایی مثل این که مثلا ما میگیم حیازت موجب مالکیته، این اعتبارات عقلایی در حوزه ارتکازات عقلایی قرار میگیره، چون این اعتبارات یه امری هستن به یک معنایی در ذهن. اگر ما یک اعتبار عقلایی داشته باشیم، یعنی یک اعتباری که عقلا به ما هم عقلا اونو اعتبار میکنند، این اعتبار یه ذهنیت عمومی عقلایی میشه که مربوط میشه به حوزه اعتبار دیگه. حالا این که خودش اصلا متن اعتباره دیگه، مربوط نمیشه گفت، این میاد تو حوزه ارتکازات. اگر این ارتکاز زمینه ظهور پیدا کرد و زمینه ظهورش هم فراوان بود، تبدیل میشه به یه منش، به یک روش عمومی، به تعبیری با شما مثلا به یه آداب تبدیل میشه، به یه چیز عمومی. ممکنه اصلا مصداق پیدا نکنه، ممکنه مصادیقش در خارج خیلی کم باشه، اونجایی که اصلا مصداق نداره یا کمه به سطح سیره نمیرسه.
قوم یا حتی اصلا جامعه انسانی الزام رو میاره، یعنی الزام اخلاقی در مسئله برای شما قائلن یا الزام آداب قائلن، این مسئله در حوزه سیره رو شما بخواید بیارید دیگه الزام رو نمیتونید، حداکثر مشروعیت رو ثابت کنید. در واقع اگر چیزی رو در حوزه آداب و اخلاق شکنگی ببرید که عقلا هم چه کاری رو میکنن، اون ثمره در حوزه شریعت به همون حد رو نخواهد داشت. اگر منظور شما اینه که
اونی در حوزه
اخلاق و آداب
ثابت
میشه، در
حوزه
سیره همون به همون
اندازه به همون
خیلی
ثابت
میشه، این
محل اشکاله. من متوجه فهم شما نمیشم. ببینید حالا ما توضیح میدیم، اگر آخر داستان سوالی باقی موند اون وقت، الان که نمیشه چون الان من هنوز به اون مسئله نرسیدم. هنوز ما توضیح ندادیم این مست و کامل که ما چگونه یک سنت رو از طریق سیره یا ارتکاز کشف میکنیم. ولی اگه مقصودتون اینه که حالا من الان عرض میکنم، بله فرمایش شما درسته. ببینید ما در انتهای این داستان خواهیم گفت، همچنان که در ابتداش هم گفتیم، اشاره بارها هم تو بحثای دیگه، که سیره و ارتکاز دلیل لبیه، دلیل لبی اطلاق نداره، قدر متیقن میگیریم همیشه. یعنی ما اگه مثلا یک سیره و ارتکازی که حالا با شرایطی که خواهیم گفت داشتیم، سیره و ارتکاز یک مثلا عملی رو برای ما بین اینکه مستحب یا واجبه اثبات کرد، ما میگیم قدر متیقنش استحبابه، بیش از استحباب و ثابت نمی کنه. اگه مقصودتون اینه، بله درست، بله نه این مقصودتون اگه اینه که باید چیزه، حالا اما اگه مقصود چیز دیگری، حالا من بعدا صحبت میکنم.
فهم نوعی که ما در خطابات شهری داریم و در خطاب اضافه میشه، فهم نوعی که اون میفهمنه همون منظر رو یک جور میفهمن و در حوزه اعتبارات هم مرتبط
هست، اون رو ارتکاز بهش
نمیگه.
نه اینجا که به حوزه اعتبار ربطی نداره. شما میگه مثلا من میگم آب همه این معنا رو میفهمه، این به اعتبار مبنی میشه. من میگم آب سرد است، همه این معنا رو میفهمه، این به اعتبار مبنی میشه. این معنای جمله رو دارم من توضیح میدم، این که به اعتبار رفتن نداره. به این معنا اگه مقصود باشه، نه به اعتبار مربوط نمیشه. بله ما باز در همون بحثای فلسفه علم اصول گفتیم که اعتبار یه وقت منشأش عقله، یه وقت عقلا هستن، یه وقت شرع. حالا به طور مناشأ دیگه که شرع که ما میگیم، شرع میتونه خیلی گسته، ولی در دل ما شرع یعنی شرع اسلامی. حالا شرع یعنی قانون، قانون الان میتونه قانون فرانسه باشه، قانون نمیدونم روم باستان باشه. نکته ای رو که تو اونجا توضیح دادیم، حالا تو بحثای خودمون هم دوباره بهش میرسیم، مبانی که حالا اگر امروز فرصت کنیم، حالا نمیدونم، بحثایی که مرحوم اصفهانی و دیگران کردن بهش خواهیم پرداخت. تأکید ماست بر این که بین اعتبارات عقلی و اعتبارات عقلایی ضرورتا تساوی نیست. درسته که عقلا عقل دارن دیگه، عقلا اصلا یعنی اونا که صاحب عقلن دیگه، ولی معناش این نیست که هر اعتباری رو که عقلا میکنن ضرورتا یک اعتباریه که عقل میکنه. اینا دو تا وادیه. اعتبارات عقلی که در بحث خودش در فلسفه علم و اصول توضیح دادیم، که مربوط میشه به یک معنا به حوزه عقل عملی، و این حوزه عقل عملی به یک معنایی نوعی انتزاع ذهنی ماست از حوزه عقل نظری، اونجا یه وادی خاص خودش با اعتبارات خاص خودشه که اون اعتبارات میاد به وادی اعتبارات، یعنی عقلا اون اعتبارات رو دارن چون عقل رو دارن، اما عقلا یه اعتباراتی دارن که از این قبیل نیست، ولو اعتبار عقلاییه. مثلا همین مثالایی که ما هی میزنیم، یا علامه طباطبایی رضوان الله علیه توی رساله اعتباریات بعضیش زده، اینا از این قبیله. مثلا یکی مثالی که ایشون ذکر میکنه، مثال مالکیته. خب مالکیت یه امر اعتباریه، مالکیت یک واقعیت خارجی که نیست. خب این اعتبار یه اعتباریست که عقلا کردن، این اعتبار مربوط به یک شرع خاص، قانون خاص نیست، یه اعتبار عقلاییست. اما این اعتبار عقلایی در حوزه اعتبارات عقلی نیست، یعنی یه واقعیت اون بیرون نیست که عقل نظری درک کنه و عقل عملی بر طبق اون یک اعتباری رو داشته باشه. اینطوری نیست. بله این به این معنا نیست. باز هی ما میگیم اعتبارات بدون حکمتن، نه عقلا یه چیز رو اعتبار میکنن، یه حکمتی داره. مثلا اعتبار مالکیت حکمت داره، اثر تنظیمی داره. وقتی که ما اینا مال منه، اونا مال شماست، اونا مال اون یکیه، اون وقت یه نظمی پیدا میشه. هر کدوم از ما در حوزه‌ای که مالکش هستیم نیاز به اذن دیگران نداریم، اما در حوزه دیگران نیاز داریم از اونها اجازه بگیریم. این تنظیم ایجاد میکنه که علامه میگه تو یک رساله اعتباریات، میگه اعتباریات محض درست صرفا نوعی توهمن، هیچ واقعیتی برایشون نیست. میگه اما اینها در واقع اثر میگذارن و اصلا کمال ما در پرتو همین توهماته. ما با همین فرضهاست که در واقع یک زندگی مثلا حالا به تعبیر امروزی میگیم متمدنانه رو شکل میدیم. فرق ما مثلا با حیوانات، سایر حیوانات، در همینه که ما این اعتبارات رو داریم. این اعتبارات باعث میشه که ما زندگیمون، نحوه زندگیمون متفاوت میشه و این تفاوت نحوه زندگی امکان رشد واقعی رو به ما میده. یعنی ما خب مثلا اعتبارات که تو شریعت هست، این اعتبارات درسته یه مصالحی مفاسدی در ورائش بوده، همونطور که در اعتبارات عقلایی مصالح و مفاسدی عقلا میبینن که اعتبار میکنن، ولی ذات اعتبار یه فرضه، ذات اعتبار یه توهمه. ما اینو تو بحث اعتباریات در فلسفه علم، علم اصول گفتیم. ببینیم ما این مطالب که میگیم، هر مطلبی که میگیم، مثل یه دانه آجریست که میگذاریم تا این بنای فکری ساخته بشه و دوباره میبینیم اون بالای بالا، میبینیم اون پایین هنوز مشکل هست. خب این کل بنا گرفتار مشکل میشه که هنوز ما هم مثلا این مفاهیم رو تو فلسفه علم هی میگفتیم برای این جهت بود. علی حال، فرق بین اعتبار عقل و اعتبار عقلا، البته واضحه تفاوت بین اعتبار عقلا و اعتبار شرع. شرع هم حالا شرعهای مختلف، شرایع رو ما کاری نداریم. شرایع هم نه به معنی اینکه ضرورتا دینی باشه ها، مثلا مقصود من این نیستا، حتی غیر دینی، قانون مثلا مدنی فرانسه، قانون روم باستان، قانون حمورابی، نه به معنای دینی. از بین اون شرعها ما فقط با شرع اسلامی کار داریم، ما با سایر شرایع اصلا کاری نداریم که ما حالا بحثمون به اونا ارتباطی نداره. این یه اعتبارات خاص خودش داره، اسلام برای خودش یه اعتباراتی داره، عقلا برای خودشون یه اعتباراتی دارن، عقل هم یه اعتبار. اعتبارات عقل همه از قبیل اعتبارات نفس الامریه، در حوزه عقل عملی قرار داره، اصلا اون ریشه داره در واقعیت. ولی اعتبارات عقلا اینطوری نیست، اعتباراتشون بخش زیادیش اعتبارات محضه. البته اعتبارات عقل رو هم عقلا دارن، ولی اعتبارات عقلایی غیر اعتبارات عقلی رو ما داریم که اینا اعتباری محضه، ولو مصلحت داره ها، معناش این نیست که مصلحت داره. یا مثالی که ما ذکر میکنیم، حالا علامه مالکیت ذکر میکنه، ما مثلا مثال حیازت رو به عنوان منشأ مالکیت، اینکه حیازت منشأ مالکیتی، یه امر عقلاییه، یه اعتباره. این اعتبار یک واقعیتی به معنای این که اگر غیر از این باشه، اجتماع نقیزینی، ضدینی، یه استحالهی داشته باشه نداره. فقط یه امر تنظیمیه که یه حکمتی داشته از اول و قلا، بر اساس همین حکمت این اعتبار رو کردن. چون حالا ما در بحثای فلسفه گفتیم، تو بحثا دوباره بهش میرسیم، که اعتبارات عقلی که یا اعتبارات عقلایی، اعتبارات عقلی که حالا اینا یه به یک معنای بیان نوعی واقعیته، در واقع عرض کردم اینا اعتبارات نفس الامریه. اما اعتبارات عقلا که در واقع حالا اون اعتبارات عقلایی که غیر عقل ما مورد نظرمونه، اینا اعتبارات محض، ممکنه مورد امضای شارع قرار بگیره، ممکنه مورد امضای شارع قرار نگیره، ممکنه شارع مطلقا قبول نکنه، ممکنه در بعضی موارد قبول کنه، بعضی موارد قبول نکنه، شرایط براش قائل بشه. حالا این دامنه گسترده ای داره. مثلا همین اخیر در یک مجلس عروسی، یکی از رؤسای قوه قضاییه از من میپرسید که آقا حجیت بیانه از چه بابیه؟ به ما که عروسی هم میریم این دیگه. بعد بهشون عرض کردم ما تو بحث قضا گفتیم که حجیت بیانه در واقع شارع آمده یه چیز عقلایی که بوده، اون رو در حوزه خاص اثبات قضایی محدود کرده به شرایط خاص. اون چیز عقلایی که بوده حجیت خبر واحد بوده، اغلا در خبر واحد نه جنسیت رو دخالت میدن نه تعدد رو. شارع آمده در حوزه اثبات قضایی نه در مطلق امور، گفته این باید مثلا حتما مرد باشه، دوتا باشه، یا اگر زن بود که حالا زن در بعضی جا اصلا قبول نیست، در بعضی جا که قبوله مثلا دوتا زن جای یه دونه مرد رو میگیره. در بعضی موارد هم هست که حتی یک دونه زن هم اثبات میکنه. البته ما مواردی داریم که در واقع بینه تحقق پیدا میکنه به خبر واحد یک زن، این ما این رو داریم در بعضی موارد خاص که حالا بله اون که مثلا غیر از خود زنها کسی از اون مطلع نمیشه، از اینجور مسائل، یا مسئله که اصلا هیچ کسی غیر خود یک زنی یک شخص خاص نمیتونه از اون خبر بده. بنابراین شارع یک اعتبار عقلایی رو که حجیت خبر واحده یه وقت هستش به نحو مطلق میپذیره، مثلا ما میگیم در حوزه احکام پذیرفته که این تقریبا جزء مسلمات هست، غیر از اونایی که خبر واحد حجت نمیدونن که حالا تعداد قلیلی هستن، و غیر از استاد بزرگوار ما حجت خبر واحد عقلایی نمیدونه که اون یه نفریشونه. غیر از این مجموعه بقیه همه قبول دارن حجیت خبر واحد در احکام، ولی مثلا همین بحث حجیت خبر واحد در موضوعات محل اختلافه. بسیاری از فقها معتقدن در موضوعات خبر واحد حجت نیست، شهادت عدلین بینه لازمه. خب ما معتقدیم حجته. در بحث قضا، یعنی در بحث اثبات قضایی که البته حالا مربوط به مسائل حقوقی میشه به اصطلاح ما، نه بحث کیفری که حالا یه بحث دیگری داره، تو اونجا خب ما قائلیم به حجیت بینه به معنای شهادت عدلین، یا حالا در مواردی شهادت یک مرد و دو تا زن یا چهار تا زن با اون بحثایی که در جای خودش مطرح میشه. بنابراین در واقع اعتباراتی که عقلا دارن یه وقت 100% توسط شارع پذیرفته میشه، یه وقت در یه جایی 100% پذیرفته میشه، در یه جایی کلن رد میشه، یه وقت در یه جایی 100% پذیرفته میشه، در یه جایی با یه شرایطی با یک ویژگی هایی پذیرفته میشه. یعنی شارع تصرفاتی در اون اعتبارات انجام میده. خب برگردیم حالا دوباره به بحث خودمون. ببینید ما در بحث کاربردهای سیره و ارتکاز که گفتیم البته این کاربردها در واقع بخش دو تاش، یعنی تنقیح موضوع و تنقیح ظهور، مربوط به ارتکازه و یکیش هست که مشترک بین ارتکاز و سیره است و اون کشف سنته، که البته این یکی محل اصلی بحث ماست. در بحث تنقیح موضوع و تنقیح ظهور گفتیم که ارتکازات گاهی وقتا به ما کمک میکنه، حالا خیلی توضیح دادیم، مثال زدیم، به اینکه این موضوع رو کشف کنیم یا حالا تنقیح کنیم، حالا تنقیح ثبوتی یا اثباتی بحثاش گذشت. یه وقت نه، ظهور یک لفظ رو به ما کمک میکنه که تنقیح کنیم، که حالا این یک دامنه گسترده ای داره، من نمیخوام وارد این بحثا بشم، اینا فقه میشه، از حوزه بحث ما خارج میشه. اصول موارد کمی ما بعضی از این چیزها رو داریم، بیشتر این بحث ها تو فقه خودش رو نشون میده، که حالا تو فقه خیلی از اینا محل اختلافه، یعنی اینجوری نیست که جز مسلمات باشه، ولی بالاخره کبرا شما در اصول مطرح میکنه. اما در بحث کشف سنت گفتیم خب ما 4 مرحله رو پشت سر میگذاریم تا یک سنت رو از طریق سیره یا ارتکاز کشف کنیم. اول اینکه احراز کنیم واقعا چنین ارتکازی یا چنین سیره‌ای هست، یه ذهنیت عمومی یا یک رفتار عمومی تثبیت شده‌ای وجود داره. بعد ببینیم که این ذهنیت یا رفتار منشأش حیثیت عقلایی عقلاست یا حیثیت‌های خاصه، چه نوعیه، نوعش رو تعیین می‌کنیم. این دو مرحله که در واقع مراحل مقدماتی گفتیم ما اسمش رو می‌گذاریم، از این دو مرحله که بگذاریم میاییم به در واقع شرایط کشف سنت که اون مرحله، دو مرحله اصلی کاره. یکی احراز اتصال به زمان معصومه. اینجا ما هی میگیم احراز اتصال به زمان معصوم، در ذهن رفقا یک مطلبی پیش اومده به این اصطلاحی که فقها و اصولی ها به کار میبردن، فقش اونها این رو چون به نظرشون واضح بوده به این تعبیر رو به کار میبردن، آقا مقصود ما از احراز اتصال به زمان معصوم این نیست که یک سیره یا ارتکازی در زمان معصوم بوده، ولی اصلا در محلی که معصوم زندگی میکرده نبوده. مثلا معصوم توی مدینه زندگی میکرده، یه سیره و ارتکازی مردم چین داشتن، بومی های منطقه امریکا داشتن، آفریقایی ها داشتن، ما به اون کاری نداریم، این بحث ها مربوط به اون نیست. مقصود سیره و ارتکازی است که مردمی دارن که در مرعا و منظر معصوم هن. حتی اگر فرض کنید یه گروهی از مسلمان ها، مثلا فرض کنید یه جماعتی در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم رفتن به حبشه، داستانشو دیگه همتون گفت، فیلمش هم که دیدید، اون فیلم امام علی رو نشون میدادن در بعضی از، این که داستان نیست واقعیت، در بعضی از کشورها دوستان نقل میکنن، گفت اون کس که نشون میداد و اون مخاطبینش که بعضیاشون سنی بودند یا مثلا تحت تأثیر تبلیغات سنی بودند، میگفت ببینید این که میگن عرض کنم خدمت شما اون پسر محمد ابن ابی بکر فلان کرد، خودتون تو فیلم دیدید، این دروغه. یه طوری میگفت که انگار مثلا این فیلم مستنده، رفتن اون زمان خودشون دیدید، حالا شما هم که دیگه خودتون فیلم حبشه رو دیدید، فیلم مستندش رو دیدید که آمریکایی‌ها براتون ساختن. این خب وقتی اینا رفتن به حبشه، مثلا فرض کنید مسلمونا، خب اینا بعد اونجا یه عده‌شون موندگار شدن، بچه دار شدن، یه به قول معروف امروز عربا یک جالیه اسلامی یه پیدا شد، به انگلیسیش میگن کامیونیتی، یه جماعت مسلمونی جمع. حالا فرض کنید این جماعت مسلمون برای خودشون یه سیره ها، یه ارتکازاتی هم پیدا کردن که مربوط بود به حیثیت اسلامیشون. حالا فرض کنید گذشته زمان، زمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم، یه چند نفر اجداد اینا رفته، حالا رسیدیم به زمان امام صادق علیه السلام، این جماعت مثلا تو حبشه هستن، برای خودشون تو حوزه مسائل دینیشون یه رفتارهایی دارن، یه ذهنیتهایی دارن. به فرض که حالا ما مثلا کشف کردیم، حالا البته اینا که ما میگیم کشفش خیلی مشکله، ولی حالا فرض کنید کشف کردیم که اونای هم خب، بعد بگیم خب در زمان امام صادق علیه السلام چنین سیره یا ارتکازی بوده، پس اون که گفتیم که مثلا آقای صد میگه اگر یک سیره یا ارتکاز متشرعی در زمان معصوم بود، کاشف از اینه که این منشأش خوده معصوم بوده. نه آقا جون، این ربطی به این نداره که، این مربوط به یه سیره و ارتکاز یه جماعت مسلمونی که جدا شده از جریان مسلمانای دیگه، رفته یه گوشه جدا افتاده نیست. اینا ممکنه مثلا اون جدشون یه بابایی یک چیزی فهمی داشته از دین، بر اساس فهمش از دین یه کاری رو کرده. ببینید تغییراتی که در رفتارها پیدا میشه انقدر شدیده که اینا، من نمیخوام مثال بزنم چون همین جوری هم وقت نداریم بحثمون تموم کنیم، بخوام وارد مثالهاش بشم دیگه هیچی، ولی حالا بگم یه موردو. یک مورد، یکی از دوستان شیعه از امریکا آمد خونه ما، گفت که من ایام چیز بود، محرم بود، به من تماس گرفتن، یک کشور کوچکی هست کنار کوبا، 2 میلیون جمعیت داره، بله الان اسمش یادم رفت، ذهنم پرید همین الان، میگفت به من زنگ زدن که آقا خودتو برسون اینجا. میگفت، گفتم که خبره؟ گفت آقا شما بیا اینجا کار نشد. میگفت ما رفتیم اونجا، دیدیم در اون کشور در روز عاشورا که جشنواره برگزار میشه، زنا میزنن میرقصن، شراب میخورن تو خیابونا، چیزای حمل میکنن. بعد میگفت رفتیم اونجا پرسیدیم که چیه داستانش، گفتن که ما نمیدونیم دقیقا چیه، میگن در چنین روزی 2 برادر حسی و حسن با همدیگه جنگیدن و این به اصطلاح روز یاد بود اون جنگ حسی و حسنه. بعد ایشون میگه ما رفتیم تحقیق کردیم، دیدیم یک محقق انگلیسی 100 سال پیش از اون به اون کشور آمده، یک رساله نوشته تحت عنوان فاجعه کربلا در حالا اون کشور که الان من اسمش همین از ذهنم رفت، میگفت توی اون کتاب توضیح داده که مردم این کشور در روز عاشورا عزاداری میکنن. در طول یک دوره 100 ساله، نه 1000 سال، حالا تو 1000 سال چه اتفاقاتی میتونسته بیفته. داستان این بوده، یک جماعتی از شیعیان هندی و پاکستانی به اون کشور مهاجرت کرده بودن. این جماعت چون میدونید هندی پاکستانی ها به این مسلمان هاشون تحت تأثیر فرهنگ هندویی هستن، نه همینطوره، یه کارهایی میکنن این مسلمان های پاکستانی، شیعه هاشون هم همینطور، شیعه هاشون هم شاید بیشتر، شبیه کارهای بودایی ها و شبیه کارهای هندو ها و حالا بسته به محیط هایی که هستن. چون من رفتم دیدم مثلا ما شیعه داریم در برمه، میانمار، که اینا ریشه هاشون ایرانیه، ولی چون اون منطقه تحت تأثیر فرهنگ پاکستان و هنده، اینا تحت تأثیر اون فرهنگ هم یه چیزهایی درست میکنن، حالا به قول خودشون امام بارگاه، مثلا ما میگیم حسینیه، بعد تو حسینی ها یه چیزهایی درست میکنن، مثلا حالا توی فارسی نمیدونم چی بشه، مثلا شبیه، مثلا که اینا بعضی ها شبیه نمادهای هندوییه. بعد این مسلمان، این شیعه هایی که رفته بودن اونجا، چون اینا تحت تأثیر فضای هندی بودن، اون آداب عزاداری که در هندوستان و پاکستان بوده اونو برده بودن به اون منطقه. عزاداری بوده، عاشورا بوده برای امام حسین نده. بعد اینا میدونید وقتی عزاداری میکنن، نمه حالا شما شنیدید نه، این پاکستانی ها حسین رو تلفظ نمی کنن، حسین میگن حسی 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 اینجوری. بعد اینا این مونده بوده تو اونجا که این حسیه. بعد اون اصل داستان در طول 100 سال طوری تغییر مفهوم پیدا کرده بود که جنگ امام حسین با مثلا یزید تبدیل شده به جنگ حسی با حسن. بعد اون عزاداری تبدیل شده به یه جشن، و اون جشن هم یه جشن کاملا غیر اسلامی، یعنی شراب و زن لخت و برقص و بکوب تو خیابون و اینا. که این بعد که این دوستان رفتن اونجا متوجه شدن که اینجا ریشه های شیعی وجود داشته، یه کاری تو اون کشور انجام شد که شیعیان شناسایی بشن، ارتباط برقرار کنن، کم کم به اصطلاح اصلاح بشه، که تأثیرات خوبی داشت. البته بعضی از رفقای طلبم رفتن یه کارایی کردن که مشکلاتی درست شد توی اون منطقه، ولی بالاخره حالا این داستان میخوام بگم یک چیزی که در بین مجموعه‌ای وجود داره در طول یه دوره ممکنه 100 ساله از عزاداری برای امام حسین تبدیل به جشن و پایکوبی بشه برای حسی و حسن. حالا این حبشی ها فرض کن رفتن زمان پیغمبر اونجا، بعد خب 300 سالی مثلا گذشته، 150 سالی گذشته، شده دوران مثلا امام باقر، امام صادق، اینو برای خودشون یه چیزایی تحت تأثیر فرهنگ حبشه و غیره و یه چیزی درست کردن، یه ملغمه. حالا ما بگیم آقا یه سیره متشرعه در حبشه داشتن، پس معلوم میشه شارع، نه اینو ما نمیگیم. اون سیره هی ما میگیم معاصر معصوم، یعنی در مرعا و منظر معصوم، نه فقط همزمان باشه با معصوم در یه نقطه دیگر جغرافیایی که هیچ ارتباطی با معصوم نداره. یه وقت از یه نقطه جغرافیایی مثل عراقه که دائم دارن آدم ها میرن میان، دائم دارن مطلب از امام میگیرن میبرن به مثلا کوفه، میبرن مثلا به بغداد، اون نه، ولی یه جایی فرض کن دور افتاده ایست که دیگه هیچ کی هم رفت آمدی با مدینه نداره که اصلاح کنه. که حالا این دیگه زیاد ما مثال داریم، من حالا بگم تو میانمار یه مسجدی هست، من خیلی سال قبل رفتم میانمار، الان نمیدونم شرایط چطوره، من سال 93 میلادی رفتم، یعنی 21 سال قبل میانمار رفتم که تازه میانمار باز شده بود بر خارجی ها. 80 سال میانمار بسته بود، بعد از 80 سال که باز شده بود شاید مثلا جز اولین ایرانی هایی که رفته به میانمار من بودم بعد از 80 سال. خب رفتیم اونجا، دیدیم به قول عرب ها یک جالیه شیعه اونجا وجود داره، یه جماعت شیعه ای هستن که اکثرشون هم ایرانی الاصلن. مسجد اینها که مثلا بزرگترین مسجد به اصطلاح همون رانگون پایتخت میانمار میشه، بهش میگن اصلا تابلوش همینه، مسجد مغلها. گفتم چیش اسم چی آفی مسجد مغلها، اسم قطعیه چیه اگه زرید داشت. گفتم خب چیه شوال داره، گفت چیه میچ برای چی. گفتم آقا اینا به ایرانی ها میگن مغل. گفتم به ایرانی میگن مغل به چه مناسبت؟ بعد معلوم شد که در تاریخ مغلها وقتی آمدن به ایران، خب میدونید این مغلها وقتی آمدن ایران، ایرانی ها این قدرت رو داشتن که این مغلهای وحشی رو تبدیل کردن به مسلمون و شیعه بعضی هاشون و اینا تبدیل دارن دیگه. مثلا خواجه نصیرالدین در واقع با کمک هولاکو خان مغل تونست خاندان عباسی رو ساقط کنه. خلاصه اینا در برگشت به وطنشون از میانمار رد شدن، چون از در برگشت مغلها از میانمار رد شدن، تو میانمار به ایرانی ها میگن مغل. این مسجد ایرانی هاست در واقع، بشه مسجد مغل ها. بعد این مسجد که خودش خیلی جالب بود برای من، اون زمان که من اونجا رفته بودم بیش از مثلا 100 سال قبل توسط وزیر مختار ایران در میانمار ساخته شده بود. این کف مسجد سنگش به قدری براق و نو بود، من به اینا گفتم که این سنگ رو کی سنگ کردید این کف مسجد رو؟ گفتن این مال اصلشه. گفتم 100 سال قبل؟ گفتن آره. گفتم این چی سنگیه اینطوری؟ گفتن این سنگ رو از ایتالیا وزیر مختار ایران آورده اینجا. بعد منو بردن تو زیر زمین اون مسجد، ستونهای به اصطلاح تیراهنهای خیلی عجیبی این مسجد ازش ساخته شده. گفتم این تیراهنها؟ گفتن این تیراهنها رو 100 سال قبل وزیر مختار ایران از ژاپن آورده، تیراهن از ژاپن آورده، سنگ از ایتالیا، 80 سال قبل 100 سال قبل مسجد ساخته. بعد بغل این مسجد یک ساختمانی بود که الان داده بودن به یه پزشکی، مثلا میامد ساعتی اونجا مجانی مردم رو مداوا میکرد. من رفتم اونجا دیدن اون پزشک، بغل اتاق اون پزشک سالونی بود، رفتیم تو اون سالون دیدیم اونجا کتاب هست، کتابخونه است. بعد من نگاه کردم دیدم تو کتابایی که تو این کتابخونه هست، کتابای خطی، جواهر الکلام، وسائل الشیعه، کتابای خطیه که اونجاست. گفتن کسی هست اینجا اینا رو بفهمه؟ گفتن نه، ما 30 سال قبل از این مجتهدانی داشتیم، این کتابا مال مجتهدای 30 سال قبل ماست. یعنی این انقطاع های فرهنگی که پیدا میشه، یک بعد وقتی آدابی همین شیعه ها در اونجا داشتن، یکی از ویژگی هاشون این بود، اینا میگفتن حضور زن در مسجد ممنوعه، زنها حق نداشتن بیان مسجد و نماز جماعت زنها حق نداشتن شرکت کنن. حالا لابد مثلا مسجد المرأت بیتها رو ازش این فهمیده بودن. و حتی یک جاهایی که ضرورت پیدا میکرد مثلا زنها بیان، سالن مسجد رو طوری طراحی کرده بودن که اون قسمت زنونه در واقع کاملا جدا بود از قسمت مردونه. شما رفتیم اونجا، یکی از کارهایی که کردیم این بود، گفتیم آقا خانوما رو بگن نماز جماعت. بعد یه سخنرانی کردیم گفتیم آقا جان خانوم ها میتونن بیان نماز جماعت، که خیلی خانوما براشون خوشحال میشدن که خب اجازه میدن بهشون بیان مسجد. البته شرایط داره، خب زنها در بعضی شرایط نمیتونن وارد مسجد بشن، اما در غیر اون میتونن بیان نماز جماعت، میتونن شرکت. حالا اونجا وقتی آدم میرفت میدید که واقعا کشوری که تا 30 سال قبل توش مجتهد از خودش داشته، بعد از گذشت 30 سال یه مجموعه از ذهنیت‌های کاملا متفاوت با حقایق اسلامی توشون شکل گرفته. حالا این چیز عجیبی نیست که مجموعه های اسلامی در حوزه امور شرعی چیزایی تو ذهنشون باشه که هیچ ربطی به دین نداشته باشه. بنابراین حالا باز برگردیم به بحث خودمون، مقصود از معاصرت فقط همزمانی نیست، اینه که در مرعا و منظر معصوم علیه الصلاة و السلام باشه. حالا انشاءالله دنباله بحث فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.